Tonight on Channel 5 News at 11, a grisly story of a stepfather gone mad. The violent details have left a local neighborhood in shock.
I still hear your voice in my mind. I still hear your voice in my mind. You're such a lovely voice. Such a lovely voice.
I barely want you here. You think I want them here? This is my fucking house. You think that I'ma pretend here? They ain't my fucking blood. This ain't my kin here. Don't make me slap you up again and break a limb here. And this little one, he always staring at the wall. Is he retarded or something? Or he don't care at all? You bring that autism shit up again, I swear to God. I told you it's all in your head. You couldn't bear the fault. I told you it's not a disorder.
خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به قسمت چهارم از فصل دوم برنامه یک ساعت با زیر زمین. صدای ما رو از طریق آمیزه و هیپ تو رپ گوش میدین. اینجا استودیوی بچه های کی نیشن. من علیم، کنارم هم مهراج.
سلام، امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه. دیگه گفتنی ها رو علی گفت. تو پرانتز من بگم ما یه دو هفته ای فکر کنم نبودیم. آره، نیاز به یه سری حالا ریکاوری روحی بود، آماده تر باشیم، با انگیزه و انرژی بیشتر بتونیم در کنارتون باشیم. قبل از این که حالا بخوایم صحبت کنیم در مورد موضوع برنامه، مهمون برنامه، حالا با علی هم همایی نکرم، ولی فکر کنم نیاز باشه صحبتی به خود مخاطبا داشته باشیم در مورد نحوه اجرا و روند برنامه. چون حقیقت چه بخواین یه مقطعی شده روک بهتون بگم، یه سری حالا گله ها خودمون داریم از بچه هست مخاطب های برنامه. اونم این که احساس میکنیم خیلی نگاه بچه ها معطوف شده به اینکه کی میخواد بیاد تو برنامه
و نسبت به صحبت ها اصلا
نسبت به صحبت ها یه جوری شده که انگار اصلا خیلی نگاه ها تغییر کرده. مثلا ما برنامه ضبط میکنیم، برنامه منتشر میکنیم، 100 تا کامنت میخوره، هر 100 تا کامنت اینه که آقا برنامه بعدی فلانی رو بیارید. او یکم در مورد برنامه با هم صحبت کنیم، بحث کنیم. اصلا یه حالتی پیش میاد انگار خیلی ها فقط تمرکزشون روی اینه که آرتیست محبوبشون بیاد.
اصلا دلیل اصلی که برنامه رو متوقف کردیم این دو هفته این بود که یه ذره این تبوتها به این که فلانی باشه بخوابه. و داستان اینه که ببینین، قاعدتا شماها هر کسی رو که به ما بگین، ما قبل از شما قطعا بهش فکر کردیم یه سری گزینه ها رو و یه سری گزینه ها هم حقیقتا جاشون نیست توی این برنامه در حال حاضر. حتی اول حالا یا دوستان تازه دارن یک هنرمندی میشن برای خودشون که حالا شما دوست دارین توی برنامه باشن، یا از اون طرف بوم افتادن و ما اصلا نیازی نداریم که تو برنامه ما باشن. فکر کنم کامل داریم
یک
توضیح
سری دیگه هم از هنرمند هست که ما تلاشونو کردیم باشون صحبت کردیم، خودشون نخواستن باشن
یا تو قسمت های بعدی حتما هستن.
ولی خب مهم اینه که واقعا ما تلاشونو داریم میکنیم همه بچه‌ای که مد نظرتون هست باشن، که حالا به ما زمان بدین. ببین بعضی وقتا شاید بشه یک آرتیستی دعوت بشه به این برنامه که آرتیست محبوب شما نباشه، ولی شما برنامه رو گوش بدین، شاید یک سری چیزا توش دستگیر. ما خودمون خیلی وقت استفاده میکنیم از برنامه، سه چیزا واقعا دستگیر اون میشه.
دقیقا نمی.
و به نظرم حیفه که بخوایم حروم کنیم که آقا دنبال این باشیم که خب چرا مهمونی بیاد، چرا فلانی نیومد، چرا فلانی اومد. با این سه بخوایم از اصل قضیه جا بمونیم.
خب بحث امروزمون درباره چیه؟
می‌خوایم در مورد مخاطب‌ها صحبت کنیم. تا الان توی این یک فصل و نیمی که با هم بودیم خیلی کم پیش اومده که در مورد مخاطب‌ها صحبت کنیم.
فکر کنم همین اتفاقی هم که افتاد یه پیش زمینه شد که ما بیایم مستقیماً درباره مخاطب‌ها صحبت کنیم.
یه عده‌ای از هنرمندا هستن که یه گارد بسیار سنگین زده کلمه مخاطب دارن، که آقا اصلا مخاطب مهم نیست، ما خود کار خودمون رو بکنیم، مخاطب چیه. یک عده دیگه هستن که نه، ارتباط خیلی بیشتری با مخاطب‌ها دارن، از مخاطب‌ها تا تأثیر می‌گیرن. ما می‌خوایم ببینیم که اصلا جایگاه مخاطب تو فارسی کجاست و در کنار اون آیا مخاطب باید رو آرتیست تاثیر بذاره یا نه آرتیست باید رو مخاطب تاثیر بذاره. علی نظر خودمون این داستان چیه؟
ببین اگه بخوایم یه کمی رک باشیم این قضیه رو، داستان اینه که اون هنرمندی که میگه که مگه من اصلا مخاطب مهمه یا مهم نیست، تا داری واسه مخاطبات کار میکنی.
خب
اگه مخاطبی نداشته باشی که اصلا واسه کی داری؟ واسه خودت داری کار میکنی، واسه خودت داری کار میکنین، ضبط کن خودت روزی 4-5 ما گوش بده.
اصلا ادای زیرزمینی بودن میشه اینجوری که میگم اصلا مخاطب مهم نیست.
صحبت که میگه اصلا مخاطب مهم نیست، نه شاید یه سری اتفاقا افتاده که اون هنرمنده انقدر آسی شده از دست مخاطبا که حالا تو وهله اول چه می‌دونم میاد اصلا کامنتاشو می‌بنده بعد میسه پیجشو پرایوت میکنه و از این اتفاقا. ولی از اون سمت هم بعضن هستن هنرمندهایی که تا یه مخاطبی یه حرفی بهشون میزنه سری رأیشون عوض میشه و از اون مسیری که دارن تغییر میکنن. مثلا فلان آرتیست میاد یک فضای جدیدی رو امتحان میکنه، یک فضای جدیدتری رو میخواد به مخاطبش القا بکنه. شاید از 100 تا نظری که براش میاد مثلا 90 تاش اینه که ایول، 5 تاش اینه که میگه که این چی بود، قدیمیه که بهتر بود که این آشغال چیه مثلا داری تحویل ما میدی. خب سری اون آرتیسته برمیگردونه خودشو به همون حالت قبلی، ادای فضایی که توش نیست رو در میاره و بدتر خراب میشه قضیه.
بعد میدونی من حالا در ادامه تکمیل حرفات، من خیلی این داستانم شنیدم، این جمله رو قطعا تو هم شنیدی که میگن ما بدترین مخاطب ها رو توی رپ فارسی داریم.
واقعا اینطوری نیست.
و میدونید این داستان اگه بخوای سرمنشأش رو بگیری از کجا میاد، میخوای به یک سری از هنرمندای قدیمیمون یعنی افراد نسل یکی، حتی پرودوسرها که میای سری حرفا میزنن که آقا بدترین مخاطب ها توی رپ فارسی ان، نمیدونم مخاطب ها یا کچ فهم مخاطب های فلان. به نظر من ما نباید اینجوری به داستان نگاه کنیم. شاید اگه همین مخاطب های به قول شما بدترین مخاطب ها نبودن، شما این نوعی به سبب جایگاه آرتیستی الانش رو نداشتید.
و داستان دیگه اینه که من به نظرم ما یکی از بهترین مخاطب ها رو داریم تو قشر موسیقی ایران. یکم یه بارم دربارش تو این برنامه صحبت کرده باشیم.
ما مخاطب هایی داریم که وقتی حتی آرتیست محبوبشون یه عکس جدید از خودش میذاره خوشحال میشن.
هر زمان فروشی هست. ببینید مخاطب های ما که رنج سنی مخاطب میانگین فکر کنم باید 18 باشه. خیلی اگه دست بالا بخوایم فرض بکنیم 18 ساله. تا هر داستان حمایتی هست سریع صف میکشن، حالا به وسعت خودشون، نمیشه از همه انتظار بالا داشت.
در اینکه شاید یک فرد 18 ساله منبع درآمد خیلی خاصی هم نداشته،
نداره اصلا منبع درآمد نداره،
ولی خب میاد اون چیزی که داره رو میذاره توی داستان.
دقیقاً همینطوریه و هر جایی باید نظری بده، هر جایی باید همرسانی بشه. مثلا همین نمایشگاه سینا هم فکر کنم سریع حضور میان و به قول قضیه حضور به هم میرسانند و از این داستانا. اما داستان یک بحث دیگه هم داره. همونطوری که ما شاکییم از برخی مخاطب ها، ما چند ساله، ما یک سال و نیمه داریم برنامه رو جدی انجام میدیم. هنرمندی که 7 ساله داره تلاش میکنه برای اینکه مخاطبش یک چیزی رو بفهمه و نمیفهمه هم هست.
ببینید به نظر من یک سری وقتا ناخودآگاه مخاطب ها به آرتیست جهت‌های اشتباه میدن.
درست.
یعنی مثلا هنرمندی هست که حالا من نمیخوام اسم ببرم، هم من هم علی قطعا به قدرت رپ کردنش واقفیم و میدونیم که اگه این آرتیست بخواد توی ژانری که خودش میخواد فعالیت کنه بسیار قوی، ولی سبک فن و طرفدارش جوریه که اون رو به یک سمت دیگه میکشونه، یک کار دیگه منتشر میکنه.
دقیقاً.
وقتی اون کار منتشر میشه ما میگیم خب این کار چقدر تکراری بود، قبلی تکرار خودش بود، در اینکه میدونیم اگه اون هنرمند تحت تاثیر مخاطبش قرار نگیره میتونه یک کار بسیار متفاوت ببنده. ولی خب بعضی وقتا به نظر من شاید همراهی با همسوی و همنظیر مخاطبش نتیجه عکس هم بده. نمونهش همین داستان.
درست.
یاد خیلی از هنرمندها رو داشتیم که من دیدم حتی بعضی وقتا آسی میشن، شاکی میشن، حتی مثلا توییت های میذارن که آقا انقدر در مورد کار من نظر ندید، اگه میخواد
من خودم میدونم با چی.
آره من میدونم با چی کار کنم. من خیلی زیاد دیدم متاسفانه این داستانو. ببین هم میشه از نظریه بد به این قضیهش نگاه کرد، همیشه نظریه خوب بهش نگاه کرد، ولی خب شاید بهترینه که یک توازنی تو این داستان به وجود بیاد. ولی خب این توازن چجوری به وجود بیاد خودش به نظرم قابل بحث.
قابل بحث خیلی طولانیه، فکر کنم نزدیک 1 ساعت 2 ساعت باید بیایم بشینیم نظری بدیم، شاید حالا نظره حتی درستم در نیاد آخر سر. اما داستان نهایی که فکر کنم بتونیم سرش جمع‌بندی بکنیم اینه که هم آرتیست‌ها منعطف پذیر نیستن، هم مخاطبامون انعطاف پذیر نیستن.
درسته.
نه این یه درصد میاد سمت اونا، نه اونا یه درصد.
دقیقاً کافیه یک آرتیست کاریو برخلاف نظر مخاطباش بکنه، بدترین جبهه‌گیری از طرف مخاطبا میبینه و بالعکس مخاطبا یه کاری بکنن که آرتیست اصلا انتظارشو نداشته. مثلا تو یک ترک ببندی، مخاطبات باید مخالفت کنن، بلافاصله اون آرتیست بدترین جبهه رو میگیره که آقا شما اصلا نمیفهمید، من دارم بر خودم کار میکنم، من کار میکردم، شما کجا بودین؟ و این انعطاف از دو طرف هم به وجود نمیاد. مثلا یه ضعف.
دقیقاً همینطوری. خب حالا درباره بحث امروزمون،
آره در راستای حرفامون، ما
میدونین مهمونمون کیه
ولی مجددا الان میگیم. آره در خدمت تسه عزیز هستیم. قبلا با لقب تسلا فعالیت میکرد، قطعا همتون میشناسینش و به نظرم توی بحث خوب باش داشته باشه.
میریم برمیگردیم، رضا اینجا پیش ماست.
غم انسانی نیستی، نگه بود برگی میشدیم از طبیعت مرهم جون خراب. وقتی دعایی بی اثر، فقط چند قطره اش لازمه تا این مار سیاه لونه درا. دعا برای خالقم، برای بودنش، عاقبت جلای ذوق دست روشونمه. تو کهربای خیالی حاله یه رو صورتش که همین خیالم تنها دلیل زنده موندنه. از زمیخترین نقطه چاه چشم راکد و کم سوی دل خرابم هم آب میکشم براش. فقط یه دلیل از خم چین بالای ابرو رو بده، یه دنیا رو ناز میکشم براش. از وزش باد ناراحت بگو، سنمون بکن امیون باز نمیشه لبام. فقط از وصلی شنیدیم بدون اتصال و یاری که بدون دیدار نمیشه جواب.
خب دوستان عزیز، همونطور که اعلام کردیم رضا در کنار ماست. رضا جان، برای شروع این صحبت ما بخواد هوا داری در خدمت.
سلام خدمت از ماست.
خب همونطور که اگه قبلش دادیم، موضوع برنامه‌مون در مورد تاثیر مخاطب روی آرتیست هم در موردش صحبت کنیم که مخاطب‌ها چه تاثیراتی میتونن روی آرتیست بذارن و اصلا نظرت واسه با تاثیر بذارن یا نه برعکس، بعد آرتیست چه مخاطب تاثیر بذاره. یکم در مورد داستان ما صحبت کنیم.
آره، یه ذره این قضیه که باید یا نبایدش توی جملات تو وجود داشت من یه ذره اذیت کردم. نمیدونم باید بذارن یا نه، اصلا نمیدونم باید و نبایدی هست یا نه، ولی اذیت میکنن به نظرم مخاطب آرتیست ها. حالا آرتیست که نظر خاصی راجع به این قضیه ندارم. یعنی من
هنرمند تاثیر گرفتی تا یعنی از مخاطب یا نه تو تونستی،
یعنی تحت تاثیر قرار بگیری؟
مثلا فرض کن تو میخوای یک ترک ببندی، من میای کامنت ها و نظراتو نگاه میکنی، بعد امکانه مثلا یه پشیمون بشی از دادن ترک، مثلا یه جایی از یکی از آثارتو تغییر داده باشی به خاطر تاثیر که از مخاطبات گرفتی، یا نه مثلا یه کامنتی ببینی رو اون کامنت شروع کنی تمرکز کردن، ببینی خب اوکی من چه جدید یاد گرفتم، برم از طریق این کانال خیلی جدید بنویسم. تا اینجوری شده برام؟
نه،
یعنی هیچ وقت در تاثیر مخاطب قرار نگرفتی؟
مخاطب شخص خودم فکر نمی کنم. یعنی صحبت میکنم، یعنی الان شاید کمتر کسی باشه که خواسته ارتباط بگیره، من اکسپت نکردم این قضیه رو. من قبول میکنم، صحبت میکنم، حرف میزنیم. اتفاقا همین امروز تو یه تومار واسه یه نفر جواب دادم که حالا شاید یه مقدار معقول تر از اغلب پیام هایی بود که میومد. یعنی که خیلی وقتا هم از این قضیه پشیمون میشم، یعنی پیام هایی که میاد و خیلی وقتا چک نمی کنم، ولی دوباره حالا چون جدیدا کار دادم به خاطر همین خواستم اینم چی میگن مثلا صحبتشون چیه. اکثر پیام هایی که به من میدن باعث نمیدونم خجالت میکنم، من خودم خجالت میکنم، نمیدونم چی بگم. مثلا بگم طرف سنش کمه، ایشون مثلا از بهره هوشی کمی برخورد،
من چه بیجا ازت میشه، یا مثلا مدرد فقاشون
اصلا انتقاد نشده تا حالا از من. یعنی چه حالا به جا چه بی جا، حالا بغیر از اون دسته فحش و نمیدونم اینا رو بخوایم بذاریم کنار، انتقادی من ندارم. یعنی اتفاقا دوست دارم اتفاق بیفته، من ندیدم تا حالا. یه سری سوالات خیلی کلیشه‌ای، مثلا داداش کار جدید کی میاد
با فلانی فیت
بده، اصلا نمیدونم ارتباط با مخاطب چه جوریه.
جدی حمایت میکنی؟
حالا من زیاد به معنی نمیگم، من خودم اصلا حمایت نمیدونم چیه، میدونی؟ یعنی اصلا تعریف نشده واسه من. داداش ویدیو میفرستن از خودشون، داشتم به اشکان میگفتم، اشکان هم اینجا حضور داره شما نمیدونی، اشکان پروف کی، داشتم میگفتم خدایا من باید چیکار کنم. یه مجموعه دادم 500 تا ویدیو فری استایل گرفتم، مثلا تو دستشویی ها رو واسه من فری استایل فرستاده، نمیدونم این کارشو فرستاده با گوشی ضبط کرده، من هیچی نمیشنم. حالا من مثلا بها بدم به این قضیه
که نظر بدی، یعنی
نمیدونم. بعضی وقتا یه چیزی میفرستن هیچی نمیگن، سلام هم نمیدونم، نمیدونم با کدوم قشرن، یعنی مثلا چه بازه سنی، نه 15 تا 20 20 تا هیچی هم نمیدونم دیگه، یه یوزر صرفا واسه من. یعنی برای من اونقدر مهم نیست، نه به این که مثلا منظورم این نیست که بی احترامی کنم به کسی بگم این شخص واسه من، نه من جواب همه رو میدم، ولی
اون درصدی که بد فهمن و بیخیال شدی
واقعا اون درصد اگه بگم 99 درصد زشت میشه، مثلا الان همه اینایی که با هم صحبت کردیم توهین میشه. من
چند درصد از مخاطبای آگاهن؟ بیا اینجوری برداشت کنیم،
اصلا نمیدونم مخاطبا چه قشری ان، میدونی؟ یعنی حتی نمیتونم دسته بندی کنم تو ذهنم بگم مثلا این اینجوریه این جوریه.
خب سوال میشه تو اگه مخاطبای خودتو مثلا خود میگی نمیشناسی، خب رو چه مودی کار میدی؟ یعنی بر دل خودت کار میدی همیشه؟ هیچ وقت به این من جذب نظر مخاطب نبوده؟
اگه منتقد داشتیم خیلی خوب، یه دونه منتقد درست حسابی داشتیم، ولی نداریم. اما شما من یه دونه منتقد توی این رپ فارسی 17-18 ساله معرفی کنید، یه نقد درست کاملا درست، حال کامل نه 90 درصد نقد درست باشه، اینو من نشون بدید، من مثلا بگم آره این یه نقد خوبی بود که میتونه روی من تأثیر بکنه. این تازه بحث منتقده دیگه، چه برسه به مخاطبی که من اصلا نمیدونم پشت اون یوزر چه خبره، چیه اصلا، چیه، چی میگه. به خاطر همین من زیاد به این قضیه اهمیت نمیدم. شده میگم امروز صبح داشتم با یه نفر خیلی صحبت کردم، کلی واسش نوشتم، خب موضوع جالبی هم نبود. میگفت اصلا من چی کار کنم؟ میگم داشت من نمیدونم چی کار کنم، مشکل چیه؟ من اصلا تراپیستم، چی باید بگم؟ باید صحبت کردم. خیلی ها مثلا انقدر به نظر من از پشت گوشی یا حالا پیسی انقدر از قضیه دورن، من اصلا دلم میسوزه، حالا نمیگم من درستم یا اصلا اون حرفشه، من دلم میسوزه با توجه به نگرش خودم، میگم خب بذار بهش بگم ببینم چی میگی، چرا اینجوری شدی. یعنی بعضی وقتا پشیمون میشم از جواب دادن. یعنی من اصلا نمیدونم چند درصد مخاطب داریم، تو چه سنی چند درصد داریم، مثلا این چه تفکراتی دارن، چه قشری هم حتی. یعنی من الان توی خیابون میرم بیگانم با جوونا، مثلا میبینم رد میشه یه جوریه، مثلا نمیفهمم. یه زمانی مثلا من 17-18 سالم بود، کل کسایی که همسن من بودن توی اون سالها، مثلا 10-11 سال پیش دیگه، میدونستم چه جوریه، یه ارتباطی میگرفتم. الان اون ارتباط هم نمیگیرم، یعنی حتی به صورت مثلا یه شخصی رو میبینم، مثلا تو استدیو خیلی ها رو میبینم دیگه، مشتری هم نمیدونم میان زبط میکنم، ببخشید دستم خورده، میبینم ارتباط دارم، یعنی برخورد در نزدیکم دارم، ولی خب ارتباط نمیگیرم با قضیه، یعنی درک نمیکنیم هم دیگه. این علاوه در مورد مخاطبا حالا خیلی پر حرفی کردم، کل این قضیه اینه که من نمیدونم مخاطب رپ فارسی کیه، هیچ سنی من نمیدونم چه تفکری داره و تا حالا چیزی به من نگفتن که بخواد تحت تاثیر، نمیگم آقا مثلا یه ذره مفید باشه، فیدبکی
نگرفتی؟
آخه بستگی داره اسم فیدبک رو چی بذاری، مثلا کامنت، نمیدونم تعریف و تمجیده، تعریف و تمجید آخه سودی به حال من نداره.
درست،
مثلا نه نگرفت.
خب فکر کنم به قد کافی در برای داستان.
آره ولی چیزی هنوز شاید برای من سوال باشه، چون بعدا میدونم اگه مصاحبه منتشر بشه مخاطبه برای خودم میاد، شاید من ایراد بگیرم که چرا فلان صحبت رو مثلا برزنه. شاید الان اون قشر معدود مخاطبهای شاید حرفه اینترنتو بهشون بر بخوره، بگن که آقا مثلا ما پیگیر رضا
نه 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 نه، آخه پیگیر بودن و گوش دادن و دنبال کردن یه قضیه کاملا متفاوته. مثلا اونی که آگاه، من ادعایی ندارم بر آگاه بودن خودم،
دارم مثال بزنم که کم باستر شده است، شما بگیم های مصاحبه میکرده این بزنم با اسمم دقیق بگم و انتهای برنامه بگم، گفتیم که خب با عنوان صحبت آخرت با مخاطبات هر صحبتی داری بگیم، بگم گفت کدوم مخاطب، برای ما خندیدین، برای ما تشویق شد، تمام شد، بعد ما ایراد گرفتن که چرا اونجا که بگم گفت کدوم مخاطب بهش ایراد نگرفتین، که ما مخاطب تیم، ما پیگیر کاراتیم، ما دقیق کاراتو تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، تو رو
نگیم. من این قسمتش یادم نمیاد چون گوش دادم مصاحبه، ولی چه حرف دقیق و تمیزی، کدوم مخاطب، واقعا کدوم مخاطب.
پس تا هم نظر موافقی دیدیم؟
بله.
خب ما برخلاف همه چیزا بیا این دفعه از جدید شروع کنیم، بریم به قدیم. نزدیک یه هفته است که آلبوم منتشر کردی، آلبوم سه. خب ما خودمون قرار بود منجوز مهمونه اول برنامه باشی. آره. هنوز مهمونه اولی. آره. ولی قرار بود قسمت اول باشی، ولی خب صحبتی که کردیم تصمیم گرفتیم آلبومت منتشر بشه. آره. که حتی یه سوالی از سودل آلبوم. چرا سلول؟
من انتخاب نکردم اسم پیشنهادی.
میتونیم
بپرسیم
چی؟ امیرعلی. خب سلول
دیدم جالبه. من طبق یه سناریو یا یه ایده یه مشخص اون قضیه رو، یعنی این مجموعه رو جمع نکردم، ننوشتمش. ببین حالا هوای خودمه، حالا هوای خودمه، فضای فرهنگی جامعه‌مه. در نهایت اون دنیای سیاهی که من دارم سیاه میبینمش.
از نگاه فکر کنم یک شاعر یکی از جامعه خیلی عقب‌تر با ایستاده داره دور نگاه میکنه
و خیلی خسته
است. حتی تو جامعه هم میره با کسی صحبت
میکنه.
من اینجوری هم، واقعا من اینجوری هم. یعنی من دوستامو زیاد نمیبینم. من خیلی منزوی تر از این حرفا بودم. یعنی نمیدونم، حالا شاید مثلا این قضیه یه باستاب دیگه داشته باشه کسی که اینو میشنوه، ولی خب خیلی خستم از این جماعت.
مثلا فضای سلول با سر آلمان متفاوت بود. بررسی کنیم به نسبت آلمان
با پوچ و پنهان یکم این متفاوت.
آره.
با قلبش هم قبلش هم یه آلبوم داری.
آره. یه ذره توی مجموعه قبلی یه ذره شوق بیشتری بود توش. من خودم شوق بیشتری داشتم.
این شوق کمتری که الان برات وجود داره فکر نمی‌کنی مثلا یکم شاید فیدبک منفی رو بذاره مثلا باعث شه؟ چون یادم تو قبل از سلول مثلا وقتی گفتم خب خدافظی کنم
نه مثلا باستاب انرژیش مثلا.
آره ببین چون یادم تو قبل که سلول تشکر کنی اولوش مثلا میگم یک سال پیش بود
کالو پوچ بود.
آره قبل پوچ بود گفتم من نمی‌خوام کار کنم مثلا خدافظی کنم فورس. بعد یه سری موجه بود اون اتفاقی فکر تو همون شب گفتی نه آقا بود یه مشکلی نیست کار می‌کنه. خب بگم اگه این حس منفی که تو میگی تو سلول بود ادامه یه تاثیرات اون خدافظی اون شب بود دیگه نمیخوانی باعثی ما بودت دیگه مثلا شاید بذاتش که نبینی
اصلا فضا. اشتباه کردم من، اشتباه منه مثلا. یعنی چی خدافظ؟ بعدش هم
که گفتی همجور راحت داره.
آره اشتباه کردم خیلی کنم. اگر کار نمی کنی کار نکن چیکار کنم مثلا. هر کسی میتونه این حرف رو بزن چه کاری مثلا خداحافظی مثلا. اشتباه کردم.
خب در باره سلول چه اتفاقی افتاد که سلول حالا با تهرنگ پیش بردی؟ ایدهش از کجا به وجود اومد؟ تو اول به تهرنگ پیشنهاد دادی، تهرنگ رو بهت معرفی شد، خواهم یه ذره از اون فضای مچ شدن
اول آرتیستی هست که بعد آلبوم اومدیم سراغت داریم اینقدر فکوس میکنیم با استارت آلبوم آورد
چون خیلی با هم مچ بودین. تهرنگ خیلی با همه آهنگسازایی که تا حالا باشون کار، چون با خیلی از آهنگسازا کار کردی تو این سالا. با اسپاد و دیگه
اسپاد، رزم، روحام، سعید اسپی،
سعید اسپی فکر کنم با هفته آهنگساز کم کم کار کردی.
آره شاید بیشتر،
حتی بیشتر. آره ولی توی این آلبوم با آهنگسازت خیلی از همه آهنگساز ها مچ تر.
جدی؟
آره
من
اگه انتقاد آلبوم باشه این داستان جزو نقدای آلبوم خیلی با آهنگساز مچ بودی. شاید تو مثلا توی پنهان یک سری کارهات خیلی اون مچ بودنه بین آهنگساز و رپره به گوش مخاطبه نمیرسید، ولی اینجا بخوام بدونم که چه اتفاق افتاد که اینقدر تونستیم با هم مچ بشید.
شاید شانسی بود. میدونی آخه پنهان من تا الان سه تا مجموعه کوتاه به حساب میاد دیگه، اینا بلند که نیست. آره توی پنهان خواستم یه کاری رو استارت بزنم، یه سناریو از قبل تعیین شده داشت این قضیه. یعنی گفتم این اینجوریه، این اینجوریه، بعد فضاها رو دونه دونه می اومدم به رزم و روحام میدادم، یا مثلا اونا بیت میدادم میگفتم اوکی مثلا این به این فضا میخوره. کار کردیم دیدم من آخه خیلی سختگیرم روی این قضایا. یعنی موزیکی که میشنوم چون روی بیت مینویسم، حالا اگه اینم سواله هنوز من نمیدونم، خیلی دورم از رپ فارسی واقعا نمیدونم هنوز این بحثا هست یا نه. من چون روی بیت مینویسم
کلیشه بیت باشه روی بیت نویسی
اینو نمیدونم هنوز این بحثا هست یا نه، میگم خیلی دورم از. آره اوکی من اینجوری مینویسم، موزیکو میگیرم یا فضا رو میدم به کسی که بیتو داره میزنه، شروع کنم نوشتم راجع همون موضوعی که از قبل داره. توی این مجموعه مثل دوتا مجموعه قبلی نبود، یعنی گفتم یه بیت خوب به من بده، من بیت میخوام، من فقط میخوام بنویسم، اصلا نمیخوام مجموعه بدم، مثلا مجموعه در کار میخوام، گفتم بیت بهم بده. اولین کاری که نوشتم صورت بود، یعنی اون زمان بعد از اینکه خیلی وقت بود هیچی ننوشته بودم، گفتم راجب اصلا نمیخواستم این کار حتی بیاد بیرون. من خیلی مینویسم، شاید الان توی از وقتی که صورت شروع کردم نوشتن تا الان 60 تا 70 تا شعر کامل روی بیت نوشتم، آدون دادی مایسسی هرچ، نمیخواستم این اصلا مجموعه باشه. اونو نوشتم، گفتم نوشتم دیگه، یکی از کارهاست. بعد دیدم اه چقدر باحاله، من قشنگ هرس خوردم اینو نوشتم. گفتم اوکی یه بیت دیگه بده، گفتیم یه مجموعه بدیم با هم ببینیم، حالا پخش و ایناش مهم نیست،
کار کنیم ببینیم چی
داریم. آها، راجع اون سوالی هم که پرسیدی همینجا بگم، تهرنگ من مسیج داد گفتاش من بیت میزنم و اینا، گفتم ایول، گفت بیت
کابوس پوریا،
آفرین، آره
خاطره پوریا، کابوس
خاطره کابوس زدم،
کابوس
شده بودم قبلا ولی یادم نبود. آره نه خود کلا یکی دو بار گوش دادم و نمیدونم چی شد، دوست دارم کار کابوسم باحال. بعد دوباره رفتم گوش دادم، خب خوبه. یه چند تا نمونه کار دیگه هم فرستاد، کاری که بکنم اینسترومنتال پخش کرده بود همین چیزی، بعد دیدم اول باحال میشه یه کاری کرد، بعد اینجوری شد که کلا شروع شد. بنده خدا از اون زمانی که استارت زدیم تا الان شاید 30 تا بیت واسه من زده، اصلا مجموعه سلول 11 تا بود، من نوشته بودم ولی خب کنسل شد.
توی آلبومت به جز معراج ناطق هم بود.
آره
ناطق هم جز یکی از بچه‌ای بوده که توی این سالها داره کم کم بالا میاد و یه جایگاهی.
آها یه سوال من بپرسم، بالا اومدن یعنی چی؟
یعنی یه سری کراودی پیدا، یک سری مخاطبی پیدا میکنه و یک سری دنبال کننده پیدا میکنه که حالا از طریق اونها میشه بهش گفت که این یه آرتیست خوب.
میدونید بالا اومدن زیاد ارتباط و قدرت رپ کردن نداره.
حالا من مصاحبه کننده ام.
نه خیلی خوب اینجور صحبت میکنی، امکان داره یک آرتیستی بالا بیاد ولی آرتیست خیلی قوی نباشه، ولی اون مخاطبی رو جذب کرده که مثلا
نمونه شو داریم دیگه، 600 هزار تا فالوور داره، بعد 11 سال هنوز بلد نیست بیت بخونه.
بالا اومدن استعلان اینجور حالا
ناطق و معراج حالا جفتشون تو این سالا دارن به یک پوزیشنی برای خودشون تو رپ فایل به یک جایگاهی. من خیلی کلمات انگلیسی تو مصاحبه مردم شاکی میشه، آره مردم شاکی میشه، من هی باید همه یک سری جایگاهی دارن برای خودشون به دست میارن و خب خیلی هم عجیب بود که حالا بچه ها کمتر با بچه های آندرگراند کار کرده بودن توی این سالا.
کی؟ معراج و
معراج و ناطق.
خب
و حالا اولین بار که تو آلبوم ناطق بودی اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟
آره.
و بعدش هم حالا معراج و ناطق توی آلبوم تو بودن.
آره.
خب یه ذره بیشتر درباره هم معراج هم ناطق صحبت می‌کنیم، چون من یادمه که معراج هم زمانی که شروع کرد تو یکی از کاراشو پاک بود فکر می‌کنم اولین کارش
رو پاکو شیر کرد.
اولین کارش پاک بود که دربارش صحبت کردی و شیر کردی کارو.
آره دیگه، من معراجو شاید 4 5 سال پیش اولین بار کاراشو شنیدم توی استودیو مرکز، بعد خوشم اومد همون موقع ها هم، ولی خب مرکز استودیوش جا به جا شد، اومدیم یه جا اولین کارایی که شنیدم یکی همین پاک بود و یه سری کار دیگه که حالا بعضیش منتشر نشد بعضیش منتشر شد، حالا اسماشو دقیق نمیدونم چون من میدونم هم پروژه‌ای میشنم همه کارو حتی
قبل انتشار میشنم.
آره آره، بعد دیدم اه چه خوبه، من دوست دارم، یعنی هر چقدر که موقع خوب بود مثلا شاید 10 برابرش الان خوب شده، یعنی رپریه که
میدونه داره چی کار
داره، خیلی تلاش میکنه سر این قضیه و من کارشو به شخصه دوست دارم. حالا خب دیگه نظر شخصی.
بعد در وسط این فرام جامو تو گفتی با آهنگ سازی خیلی زیادی کار کردی، خودت با کنشون راحت تری؟ یعنی اگه الان با تو خیلی کار کنی فهم کنی فضای رو دیگه بکنی که بچه ها نزدیک تر بوده،
چون فضای آهنگ سازی خیلی با هم فرق داشته. این سال
سعید رو بخواهی باعث کنی
سعید که دیگه کار نمی کنه کلا،
کار داری
اسمادم یه سبک امبینت داشت که بعد باتیش ترپ میشد.
اسم اصلا معلوم نبود سبکش.
آره یه سبک عجیب و غریبی بود. حالا رزم و روحام هم که حالا جفتشون خیلی شبیه به هم بودن.
خیلی شبیه به هم شدن تو آره. اون دوتا مجموعه. چون میگم یه سری بیشتر روی روحام من چیز کردم. نظر میدادم که فضاها رو بهش میدادم. هی میگفتم مثلا یعنی رزم به من بیتو میداد میگفتم خوبه مثلا اغلب. خیلی بیت گرفتم از جفتشون که کنسل شد ولی در نهایت اینو اومد بیرون.
دکتوری که بچه راحت تری
الان بین همه آیتاز رو بخوایی یک کاری رو انجام بدیم سراغ میدوشون
الان در همین
حال بخوایی یکیشون رو انتخاب بکنی گلچین بین
آخه انتخاب نداره من الان تا الان با عشقان کار نکردم ولی از این بعد میخوام کار کنم باهاش یعنی خیلی راحتم با عشقان رفیق 10 سالمه 9-10 سالمه نمیدونم 8-9 سال آره با عشقان راحتم الان میخوام یه سری پروژه ها رو با عشقان استارت بزنیم یا میشه یا نمیشه نمیدونم هنوز چیز معلوم نیست
اصلا خودت اصلا محدود نمیکنی خیلی
نه مهم نیست هر کی اصلا تهرنگ اولین بار یه پیام به من فرستاد گفتم ای ول بیا کار کنیم یه آلبوم دادیم یه مشخصه کاملا واضحه که اصلا هیچ محدودیتی
اینو گفتی همه آهنگساز بعد مصاحبه بهت مسیج
بدن
تو چون یادم یه زمانی هم دنبال آهنگساز بودی یه ایمیل گذاشتی آره گفتی ایمیل همه نمونه کاراشون
ایمیل گذاشتم و قبل جوابم نگرفتم
قبل پنهان بود فکر میکنم
شاید
آره قبل زمان پنهان بود خب
میخوای یکم برگردیم عقب‌تر از حالا مجلس فاصله بگیریم بیایم سراغ تشکل جدول قبل جدول حتی اصلا شروع کار چی شد وارد این جریان شد
اون جرقه اولی که حالا این سوال مشترک این جرقه رو واسه این داشتم می‌خندید چون تو همه مصاحبه ها اون جرقه اولی که گفتی خب منم میتونم بنویسم حالا میتونم بخونم حالا من یه رپرم
چی شد تسلا شدی
تسلا شدم
شدی رضا تسلا
از کجا
از یه آدم
من 13 سالگی تسلا بودم
خب همون چه اتفاقی افتاد
اسمم یعنی چجوری این شد خیلی نمیم دنیای کودکانه من واقعا 17 سالگیم به قبل رو یادم نمیاد اونقدر نمیدونم یه بازی بود دیگه بحثشو کردیم قبل این دیگه دیدم باحاله
گذاشتی تسلا و چی شد که تسلا وارد رپ شد
یعنی خیلی من کار کردم یعنی انقدر کار با این میکروفون چت رو ضبط کردم
چتای
آره
رپ فارسی
کلن نقطه اشتراک همه یعنی ما با حکمت بچه که مصابه کردیم سورا جرقه رو که میپرسیم
شاید با برنامه رو بگم اسم برنامه کول ادیت بود مثلا و قبل اونم یه سری برنامه بود که یادم نمیاد اصلا فقط میتونستی یه دکمه بزنی
زبط.
تهش یه ریور و یه اکو میدادید اونم نمیدادی دیگه خیلی زایه بود مثلا تو رپ بخوریم خیلی هم بد بود همین چند سال پیش هم بد الان هم شاید بد باشه نمیدونم ولی خب تلاش زیاد کردم سر این قضیه رو دوست داشتم اولین کار رپی هم که گوش دادم کار وارنینگ نوتوریس
کار رپ فارسی چطور باید گوش دادی؟
دادم نمیاد فکر کنم شایان و
شایان
فکر کنم آره فکر کنم نمیدونم خیلی میگم یادم نمیاد
به اول این تکی ضبط کردی یا
رفتی پشت میکروفون
یه استریو آره
داری شنو دوست داره کردم
سال 84 بود یه استریو بود توی ته آیت الله کاشانی بود ندار اصلا نمیدونم چی بود
شهر زیبایی
نه قبل اون فکر کنم
آها
خب ته هم اون قدم تر نه وسطش بود
خب
یه جایی نمیدونم یه بنده خدا اصلا نمیدونم چی بود اصلا کی گرفتم مثلا کانکشن
و چی شد که حالا این روند اومد و متصل شد به جدول
دیگه فکر کنم دیگه بدترین دراگ جهان رپ یعنی اصلا بری توش دیگه رفت
نمیاری
دیگه تمومه دیگه فکر نکنم خیلی باشه یعنی اصلا تو این جامعه چند تا رپر اصلا نمیدونم هر تعدادی که باشن شاید مثلا اگه 100 نفر باشن یک دهم یکشون مثلا رفته باشه بخواد کار نکنه نمیدونم احتیاط داره
به جدول چجوری شکل گرفت
جدول بخوام بگم چه جوری شکل گرفت خیلی قدیمی میشه میشه حالا 8 سال آخه میخوام یه سری اسما نیاد
آها
آره میخوام یه سری اسما نیاد جدول 8 سال پیش بود 3-4 نفر بودیم یکیشون الان خواننده راکه خب. میگم حالا بعد اسم نیارم شاید اصلا نخواد بگم. یکیشون الان خیلی معروفه، یکیشون هست هنوز داره کار میکنه، چند وقتی هم ممکنه آلبوم بده. حالا میگم اسم نیارم. پاچی رفتم توی جادوگران، حالا مثلا خوب نبود وقتی این اتفاقات داشت میافتاد دیگه، بگم واقعیه دیگه همه چی، فقط اسما رو نمیگم. رفتم اونجا، اونجا هم که میگم زندگیم خیلی اون موقع سخت اصلا نبودم، برای وارد جزئیات نشیم چرا نبودم، نبودم تا دوباره این جدول دومیه شکل گرفت که
کارم جدول دومیه خیلی معروف
جدول شد. اصلا اون جدول کار نداد، ضبط کرد خیلی سه کار آن پخش نشد. بعد جدول دومیه شکل گرفت که با دیگه میدونید اعضاش کیا بودن دیگه، شروع شد و کار کردیم آشنا شدیم.
توی اون بازه زمانی هم خیلی موفق بود جدول، بین تشکلایی که داشتن کار میکردن
خیلی دوران خوبی کردم، از مارکتی دارم میگم خیلی شناخته شده نباشه
شد. من دوست ندارم الان، یعنی چند وقت پیش داشتم کارا رو گوش میدادم، بعد از دو سه سال داشتم گوش میدادم دیدم بده، من دوست نداشتم. یعنی آره یه مدت معروف آره یه فیدبکی گرفت و نمیدونم فیسبوک بود نصفش آره اون فیسبوک مثلا 600 تا روی پست شیر شد، مثلا نمیدونستم چرا یه خوب مثلا یکی دو تا کار اینجوری بازدید گرفت. حالا از اون موقع مهم نبود تا الان هم مهم نیست این قضیه مثلا واقعا، ولی علاوز کاری به نظرم ضعیف و دلیل از بین رفتنش هم همین،
چون یه جایی دیدیم که دیگه
دیدیم نه اصلا به هم میخوریم، نه فکرمون یکیه،
نه
هدفمون یکیه، واقعا یکی یه چیز دیگه میخواست، من فقط میخواستم همینجوری واسه خودم کار کنم. از همون موقعی هم که از بین رفت تا الان هم همین کار کرد.
ارتباط داریم با بچه‌ها؟
متاسفانه نه.
مسئله ببین، مسئله همکاری تو رپ فارسی یه مسئله ایه که خیلی از آرتیست‌ها ترس از همکاری دارن، یه سری هستن همکاری ندارن، حالا جایگاه های خوبی هم دارن تو رپ فارسی ها، ولی اصلا همکاریشون شاید به سه تا یا چهار تا هم نرسه، ولی تو همکاری خیلی داری تو کارها. حالا چه زمان جدول که خب تشکل یه چیز بدیهیه، زمانی که آدم تو تشکلات همکاریش زیاده، حالا تو آلبوم آخرت که دو تا همکاری داشتی، قبل از جدول هم یه سری همکاری داشتی. حالا نقطه اشتراک این همکاری ها اینجاست که تو یه زمان یه سری از کارات تکنیک های خیلی عجیب غریبی داشتی تو یه سری از کارات.
واقعا؟
آره. حالا میخوام از این به این برسم. یه بحثی هست توی این چند سال، حالا تو چون جفت اینا رو توی بازه های زمانی امتحان کردی، حالا شاید خواسته یا نخواسته میخوام بپرسم، میگن که مفهوم باید فدای تکنیک بشه، یه جایی میگن که تکنیک باید فدای مفهوم بشه، یه جایی میگن این اصلا رپ نیست، داره چی میتونه کنه؟ دکلمه میکنه.
این خیلی کلمه رو مخی، یعنی چی آخه؟
یه سری هم میگن این یارو فقط داره میدوه، نمیفهمی چی میگه
میدوه خوشش
میاد. آره واقعا همین شکلیه. بعضا من شنیدم آرتیستایی که اصلا متوجه نمیشه چی داره میگه. یعنی من به عنوان مخاطبی که 12 ساله دارم رپ گوش میدم نمیفهمم واقعا یارو داره چی میخونه. انقدر داره تون تون میخونه، جامپ میزنه. یه کار عجیب غریبی.
من این کارو کردم فکر کنم.
آره.
نه انقدر سریا.
حالا آره چون تو همه اینا رو داشتی توی پرونده کاریت، همه اینا رو داری، دارم ازت میپرسم. به نظرت کدومش درسته؟ این باید تو خدمت اون باشه یا این یکی باید
آها اینو بگم اول توضیح بدم. اولا اینکه چی تکنیکیه، چی کدوم، یعنی کدوم کار تکنیکیه کدوم کار نیست، اینو کی تعریف میکنه؟ یعنی الان از کیارسوانش هم نمیتونه بیاد بگه آقا مثلا، یه تعریف درست و جامع نداره این قضیه.
چاپرز خونده یا تکنیک
خونده؟ آها اون چاپرز اینا مثلا فست و اینا میخونه، منظور اینه من دوست ندارم سلیقه الان حداقل سلیقه یادم
میتونه بذاره کم تو نیم راحت صحبت میکنیم. این توییت گذاشته بودی در مورد فست خونه، افتادی زیر زمین که دست جوجه فسخونه افتاد
راجب آره راجب یه تعدادشون اسم نبریم به نظرم حالا ولی آره راجب یه سریاشون حرف میزنم چون یه سری ویدیو دیدم یه سری فریستایل دیدم یه سری حرفا دیدم یه سری استوریایی که توی مثلا میدیدم دیگه کانال رو مثلا بالا پایین میکرم برم چه کاری اومده دیدم خیلی
جبهه گیریه
اصلا یه جوریه اصلا چی داری میگی یعنی کل کاری که کردی کل مفهومی که ارائه دادی چی بوده اونم واقعا منم میتونم اونجوری بخونم یعنی الان هر کی که ادعاش میشه خیلی مثلا منم میتونم از اون سریع‌تر میخونم میدونی یعنی چی آخه مثلا چی اون کاری
یعنی اگه تو مثلا با
بعد آخه ادعای زیرزمینی
یعنی خب هنرمندای خارجی هم داریم که خیلی دارن فصل میکنن
مثلا
تکنایت
خب من دوستش ندارم
خب یه سه سلیقه
آره سلیقه است میگم همش سلیقه است اگه بخوام حساب کنیم همه چی سلیقه است یه نفر به فلانی میگه دکلبه یه نفر به اون میگه داره میدوه در نهایت سلیقه است چون چارچوب و تعریف و یه معیار کلی نداریم برای این ولی خب دکلمه که مسلماً اشتباهه دکلمه مسلماً اشتباهه این رپه دکلمه مسلماً اشتباهه این رپ این فلو هم داره تکنیک خودش هم داره
اصلا فلو نداره یعنی چی من خیلی میشناسم یعنی فلو نکا فلو نداره
اصلا نداریم هم من آقا من هستی فلو داره باور کن داش یه ضربایی رو میخونه من جدی دارم میگم من توی پاپ میگم اه چه فلوی داشت من بد نگاه میکنه اشتباهه آقا
داشت ملودی میشه ولی... دیگه همون چیزی که تو پاپش میگی ملودی
آره آره ولی میگم اون فلو داره حرف زدن آدمم فلو داره حرف زدن آدمم فلو داره
نه به عنوان جنبندی تو میگی باید کدوم در خدمت
نه اصلا یعنی کدوم در خدمت باشه
یعنی مفهوم گرایی مهمتره در اولویت یا نه
ببین اولا یه موزیک به نظر من اصلا شاید درست نباشه یه چیزی داره میگه حتی اصلا ممکنه فان باشه اصلا یه چیز خنده‌دار داره میگه
اینجا گود بای پارتی فلان
نمیدونم حالا مثلا مثال بزنم آر اید راگت من بام بام
گودیله
کار فان داره من خودم اون موزیکو گوش میدم ده بار عشق میکنم تکنیک مورد علاقه منم داره اون کار این که چی باشه مثلا مفهومی که ارائه میدی مهمه این که به دل یه نفرم بشینه سلیم است یعنی مثلا به نظر من خب من خودم کارهای اولو بیشتر دوستم سلیقم اولد سکوله مثلا
که مال اون زمانی هم هست که اوج داستان رپ گوش کردنه مال همون دوره های
آره دقیقا
خیلی از رپره ما هم
الان هم گوش میدن اصلا پلیلیست منو اصلا ببینید کیارسوان آلبوم آخرشه همین پلیلیستی که همین الان دارم کیارسوان The World is Mind فکر کنم
آره.
جهان ذهن فکر یکی اونه یکی دو سه تا سینگل ترک دی ام اکس لوکیه مورتال تکنیکه این سلیقه منه حالا به نظر من اینا خفن تر اینا من میگم سلیقه است یه نفر میگه بابا اینا چیه اینا که قدیمی دارم اینا رو هم دیدم خیلی هم تعدادشون بیشتره ولی خب اینم سلیقه است دیگه من نمیتونم بگم این درسته
یعنی جنبندی بخوای بکنی در مورد اینکه مفهوم
به نظر من چرا نباید جفتشو داشته باشه چرا نباید جفته شده شد به نظر من یه سری از کارهای خوب داره ها ولی خب نظر من اینه یه نفر میگه خب نه این فقط داره یه مفهوم ارائه میده ولی تکنیک نداره به نظر من داره
ترک خودت همیشه جوری کار کردی که جفتش با هم باشه
روی متناسب با یه کار
خیلی ترکات بوده داریم با هم روک صحبت میگم خیلی ترکات بوده که واقعا مفهومش سرتر شده
میگم دیگه اگه ما یه چارچوب واسه تعریف این قضیه داشتیم واسه تعریف تکنیک داشتیم حرف شما یا حرف من 100% درست میشه ولی الان من نمیدونم به نظر من این کار تکنیکیه به نظر شما نیست این هم هست دیگه
یکی فکر میکنه کاری که فضل باشه تکنیکیه
ولی خب به نظر من نیست به نظر من کار ایمورتال تکنیک خیلی تکنیکیه مثلا الان یه نفر میاد میگه تکنایم خیلی تکنیکیه من میگم ایمورتال تکنیک خیلی تکنیکی تره کی درست میگه؟ Who knows؟ به قول من کی میدونه این قضیه؟
تعریف نداره،
تعریفی نداره بابا.
خب علی حالا داشت سوال پرسید یکم بحثش.
آه یه چیزی هم گفتی، اینم بگم. گفتی که مفهوم کار من چی بوده؟
سر طرف سگترکات مخصوص حالا آلبوم سلول که من تازه بیشتر رو گوش میدم. اینجا هست که شاید مفهوم موزیک خیلی سرتر قرار گرفته مثلا به تکنیکی که واسه موزیک باشه. ما اصلا نمیگیم ترک فلو نداره ها، چون
نه آره
بی‌معنیه اینو نمیگیم. بس چون دارید موزیک رپ گوش میده قطعا موزیک فلو داره که داری گوش میدی. اصلا موزیک هم نباشه به قول تو صحبت کردن آدم ها هم فلو داره، اصلا نمیشه بگیم این فلو. ولی خب شاید باره مفهومی از ترکات از باره تکنیکی رو بالاتر.
آها خب ببین، من مثلا یه بیتو انتخاب میکنم همونجوری که گفتم چه جوری دارم مینویسم، یه موضوع به ذهنم رسیده، موضوع مثلا ترک بازی. الان اون ترکی که مد نظر شماست میشه بدونم تو آلبوم سلول
مثلا ترک ما ترک بودش خیلی
به نظر مفهومش غالب شده؟
مفهومش خیلی خفنه، خیلی جوریه که باش ارتباط میگیری. ولی خب شاید مثلا یه جوریه که یک آرتیستی که میخواد خیلی حرفه‌ای‌تر به داستان نگاه کنه میگه آقا میتونست مثلا اینجا فلان تکنیکو به کار ببره، اینجور رو بیت مثلا فلان کارو بکنه، فلان فلو رو استفاده کنه. چرا فلوی ثابت
اسم داریم مگه برای اینا مثلا فلان تکنیک؟
بعضی وقتا آره سری تک اسم هست دیگه، مثلا اون فلان مثلا تو تمام میگیم فلو جامپ مثلا در افتر
جامپ میزنه، جامپ میزنه آره مثلا همچین چیز. خب آها اینو می‌خواستم بگم، خوب شد اینو گفتی. روی اون بیت، روی اون موضوع بهترین فلویی که من میتونستم به کار ببرم و به کار دیم. شاید اگه اون کار تکنیکش مورد قبول نیست، شاید سلیقه است، ولی مورد قبول من بوده.
یعنی تو تلاش تو کردی که آقا فرم محتوا در یک راستا باشه؟
این نه نه نه، اصلا به این موضوع فکر نکردم، من فقط نوشتم. یعنی من بیتو گذاشتم، من خیلی سریع می‌نویسم. حالا اون امیرعلی که ابتدای این مصاحبه گفتیم میدونه من بیتو میذارم 5 دقیقه بعد کار آماده است، ضبطش طول می‌کشه یه ذره. تمام شد. من تو 5 دقیقه ما رو نوشتم. من فقط بیتو گذاشتم نوشتم. همین. اصلا فکر نمی‌کنم به اینکه این چه جوریه. اون فکر می‌کنم دیگه تو خودم باشه که این قضیه رو چیکار کنم، مثلا چه جوری بنویسم، چجوری جمعش کنم.
حالا یکم از این بحث بکنم فاصله بگیریم، یکی از سوال علی رو بسیده شد کم بحثش جا بیده شد در همکاری ها داشت ازش میپرسیدیم. تو یک سری همکاری قدیمی خیلی جالب داری، من داشت حالا تو رزوم ها دگاه میکردم، تو علی باش همکاری داری، با عارف همکاری داری، افگیر سابه، با سوهل سوم همکاری داری، و با شایه
داستان فکر کنم
با محمد رضا شایه هم همکاری داری. خیلی اگه دوست دارم همکاری صحبت کنی چی دیدن اصلا داستان
کنی راجب همکاری سهیل اصلا یادم نبود با من راجب این صحبت کنم. آره من 26-7 ساعت بود نخوابیده بودم، سهیل هم سر کار بود همینطور. فکر میکنم هم دیگر رو انقلاب دیدیم رفتیم خونه من، بعد نشسته بودیم ساندویچ میخوردیم، دقیقا این شکلی این همکاری که حالا بگم مثلا شاید حرفه‌ای نیست. من کامپیوتر روشن کردم، بیت گذاشتم، طبق معمول من هر وقت یکی از دوستان پیشمه یا خودم اصلا کلا بیت زیاد گوش میدم، یه بیت گذاشتم، یه چه کار اونم دانلودی بود دیگه، یه بیت گذاشتم. سوهل گفت ای ولاجی بیا بنویسیم روش، اون استایل مخصوص حرف زدنه. من گفتم عشق است بنویسیم. نوشتیم بعد 20 خورده ساعت بیداریم، بعد من خوندم، سهیل هم خوند، مثلا دیگه مثلا من شاید 6 بیت توش میخورم، سهیل 16 بیت داره تو میخوره. نوشتیم گفتم من خستم میخوام بخوابم، گفت پاشو بریم ضبط کنیم. همونو رفتیم مرکز دیگه ضبط کردیم، همونو شبش سهیل میکس کرد بیدار بود، فرداش من واسهش طراحی
کاور
رفتم یه عکس تو اینترنت برداشتم، دو نفر دارن دیل میکنن، نمیدونم چیکار داستان بود قضیه دیگه. یه فونت گذاشتم اون پایین، نور عکس تغییر دادم، همونم بخش. این یه همکاری
کار دیلی بود.
این یه مدل همکاریه. بقیه هم همین جوری بود.
یعنی آره.
عوارض شاید یکی دو تا کار داده بود فکر کنم.
خیلی ترک بود تا قدیمیه.
آره.
کنم عارف و تو با
89 آره کار داد. من عارف رو نمیشناختم، من عارف رو میشناختم، دیده بودم قبلش. صحبت کردیم و رفیق شده بودیم با هم، یه ذره خیابون گردی کردیم با هم. خلاصه گفت این بیتو MSN زده، من MSN هم نمیشتم، فقط اونجا شنیده بودم موزیکای MSN
شده.
آره همچیسی، اصلا نمیدونستم MSN چیه، فکر میکنم اون برازر هست مثلا، نمیدونستم MSN. بعد گفت دیگه حالا رفیق شدیم و ذره این برون بر رفتیم، گفت این بیتو MSN زده، همونجا فهمیدم مثلا MSN کیه، گفت بیا بنویسیم. روز ضبط فهمیدم که عارفم یکی از دوستاشه، از راه دور میاد و داره میخواد بیاد تو کار. من میخواد عشق هست، من اصلا خیلی دو هم همین الانش هم بخوام یه همکار کنم همین جوریه، شما شاید اینجوری هم خیلی اینجوری همکار نمی کنم، من همین الان اصلا این در رو یه نفر باز کنه بیاد تو عشقان یه بیت بذاره بنویسیم جفتون عشق کنیم پخش کنیم.
داریم تلفن رو در پاس هم کنیم؟
نه حالا خب نمیشناسم، بشناسم مثلا یه نفر که میدونم چی کار کرده حداقل چه جوریه
بیچاره اینی،
با هر کی کار کردم تا الان رفیقم بوده، یعنی تا الان
تو علوم ریجی هم بودی.
آره دیگه بعد از اون اون قضیه هم داشتم میگفتم، آره آلبوم ریجی هم بودم، اتفاقا رفاقت من ریجی هم آره 8-9 سال قدیمی ترین رفیقم تو این جمع بچه ها ریجیه. یه زمانی یه کار دیگه هم با هم ضبط کردیم 9 سال پیش، اونم بخشش شد دیگه
بخشن
موقع ریجی ضعیف بود، خیلی ضعیف بود ولی خب اما خوبه همکاری شده داشت. بعد از اون همکاری رو پخش کردیم و اینا، بعد کورسش هم من و نوارزا با هم خونده بودیم که حالا توی میکس و مستر که دوست رفیقمون زده بود سرکال منو برداشت و حالا کاری ندارم، خیلی قدیمیه جفتمون، نمیدونم بچه بودیم حالا اون کوچیک‌تر از
من، خیلی سنتون جوان بود،
چند بوده؟ فکر کنم 3-4 سال از من کوچیک‌تره، حالا نمیدونم دیگه. از اون موقع مثلا 1-2 سال حالا شاید با هم رفاقت داشتیم و الان فکر کنم خیلی سال دیگه هیچ خبری ندارم.
ارتباط ندارم با عارف هم ارتباط ندارم.
خب می اصلا یادم نمیاد قضیه رو، تا اونجایی که یادمه کلی فشار آوردم گفتم چی بود، حالا چون الان دیگه
با علی بود،
با علی بود،
با اونم رفاقتی بود دیگه. بعد راجع به اون قضیه نمیخوام صحبت کنم چون که
اصلا یادم یه بار خیلی مجازی هم با اون بازی قصدی داشتیم،
یه کانتاکت ریزی هم داشتیم.
نه الان بخوام دیگه صحبت کنم که دیگه جالب بود.
بگذاریم به نظرم اصلا رپرهای مورد علاقه
ایرانی، یعنی
خارجی بگو بعدم ایرانی.
اول تا ایرانی بگو سه تا.
ببین بذار اینجوری
سختش می‌کنی، من دوستای خودم رو بگم میشم 15 نفر
همینجوری من ایست بگم علی خاص علی حمید بگه ما اکثر مهمونامون از جواب دادن سوال کفره رفت.
من میگم
یکی گفته من همه رو دوست دارم، یکی گفته مثلا رپ فارسی گوش نمیدم، یکی گفته من اصلا رپ گوش نمیدم.
جدی
داشتیم
رپ فارسی شد با اون صورت گوش نمیدم، ولی کاری که دوست دارم و که گوش میدم مثلا خارجی گفتی بگم مثلا
اول خارجی
بگم یه صدایشون رو اینام خیلی زیادن، بخوام بگم 40 تا میشه، ولی خب از توپاک و بیگی و دی ام اکس و رکیم و ایمورتال تکنیک و وینی پز و کل بچه های آرمی آف دی فراس و آرای دی راگد من و خیلی زیاده
ایرانی
و بگم حتما خیلی زیاده میگم ایرانی این هم زیاده بگم دوستان کار هر کی که داره خوب کار میکنه و نمیم مثلا بذار بگم رسکو بامداد یحیی معراج ناطق ارزم به خدمتتون سفیر کابوس دیگه سروش کل ملتفت همه رو دوست دارم خیلی کاراشون خوبه
خیلی جامعه.
آره همه بچه رو دوست دارم.
هنوز رپ فارسی رو دنبال میکنی؟
دنبال که
بروین آهنگ
آره،
جدید چی اومده
آره خیلی بچه من الان توی اسم چنل ها رو نمیگم، تو چنل خودتون هم باز بودم تیک تو رپ بوده چنل میگم کارا رو گوش میدم، حالا بعضی از کارا رو وایس میذارن آدم ماکتش رو میتونه گوش بده آره میدونم تجربه هست وایس ها رو گوش میدم اصلا تو 50 تا وایس رو گوش میدم میبینم هیچ کدوم ارزش دانلود کردن نداره، نه اینکه حالا من خوبم یا من دارم خوب گوش میدم نه، ولی واقعا به نظر سلیقه من نیست. حالا گفتن دیگه سلیقه من اینا یعنی گفتن
دم فارسی انگار دیگهش داره خاموش میشه، یعنی یه دیگه جوشانی انگار داشته که این زیرش همینجوری خاموش خاموش
داره. تلاش همه بچه الان تو فارسی دیگه به قول علی دیگه روشن نگردن به هر زحمتی از یک جالب پرکاری
من شده. حالا جدیدن یا من خوب کار میکنم بسیم رز کارشو کرد آلبومشو داره بامداد کارشو کرده کلی مجموعه داده.
تو خودت حالا شده تحت تاثیر یه آرتیست قرار بگیری؟ حالا تحت از رابطه قدیم یعنی مثلا اولش که شروع کردی مثلا بگی فلان آرتیست الگوی من اولش با تحت تاثیر کارش استار زدم برام
تو فارسی
جفتش چه فارسی چه
ببین نه آره بوده 100% بوده رضا پیشرو سودوشش کس بودن بهرام بعدش بوده آره چرا مسلما بوده مثلا نمیتونستم ولی اولش که استارت زدم دوست داشتم ببینم فارسی میشه یا نمیشه دیدم نمیشه بعد اینا که خوندم فهمیدم ای میشه بذار درست بنویسم خیلی بد مینوشتم اصلا زرد نمیدونستم چی
من اومد الان به عنوان آخرین سوال است تقریبا بپرسم بی ربط هم نیست به موضوع برنامه
آخرین سواله
جزء آخر مثلا کار
داره یه ساعتی هستیم صحبت
ای واقعا عجیب
و خیلی راحت صحبت کردیم چون خود صحبت برای گفتن داشته خوب بود. بحث مخاطب بود اولش داره مخاطب داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که آرتیست باید با مخاطب چه تأثیری بگیره و حالا صحبت خیلی مفصل در موردش میخوام برگردیم به یه اظهار نظر خیلی قدیمی تو توی فضای مجازی که
یا خدا میزنم فیلم
آره
ولش
کنم
نه یه توییت کاملا احساسی و اشتباه بود من چه هرکی هر کاری میکنه مثلا من مخاطب فیلانی نه این کار
رو فلانی مخاطب فلان کسی من ببینمش مثلا باش
مخاطب مسلماً این کار رو نمی کنم خودم هم میدونم همم میدونم یه کامنت یه توییت احساسی
نه هم رو میخواستم چون خودم میدونی خیلی ها براشون با جبهه گرفته بودم
اشتباه میکنم کلا
اکثر بچه های رپ فارسی مثلا دیدم نیاد با تلتسی احساسات
ببین اینقدر میخواستم نفرت خودم
میدونم چی میگم آره
این مجموعه
یه داستان نفرت بوده فقط حس میکنم یعنی
صد هنوزم هست هنوزم همونقدر بیشتر
به نظرت حالا این یه سوال تکراریه فاصله مینستریم و آندرگراند خیلی داره زیاد نمیشه
ایران
خیلی سوال خوبی کردی توی ایران اصلا اینکه ما مینستریم
آندرگراند داریم ببین من خودم نظرم اینه که ما اصلا مینستریم آندرگراند نداریم یه داستان تجربیه
ببین به نظر من فقط برمیگرده به نگرش فقط برمیگرده به تفکر نه من الان بخوام اسم ببرم اینا رو میتونی از لحاظ تفکر به آندرگراند شبیه بدونی یا واقعا زیرزمینی بدونیشون خب ریلن مفهوم ارائه میدن به جای اعتراض میکنن نمونش بام داد من کار بد نمیم یعنی کاملا به نظر من یه دونه رپر تیپیک خفن خوبه باب میل من بخواینم ببری میشه بام داد
الان جواب اون سوال دنبال همین بودیم در دام رسانه یفته
آره نه نه مهم نیست من همه جا همین حرف رو میزن خب
برنامه های آینده چیه امسال
نه چون دوستم من واقعا دوست دارم
سال 97 برنامه چیه
در ادامه یکی از اصلی تن برنامه تو که انجام دادی یه آلبوم دادی بازم توی امسال فعال میبینیم اتیاد
نه فکر میکنم بزنیم برنامه ریزی کنم نمیدونم برنامه ندارم واقعا حقیقتش رو بخوای برنامه ندارم
سینگل که میدی؟
آره من همیشه کارم رو دادم تو هر سال نمیشه هیچ سالی سینگل اصلا برم بیاد 5 سال برنام نه من کار میکنم هر وقت حسش بیاد کارش میاد اصلا ممکنه پاییز آلبوم بدم نمیدونم من خیلی سری می نویسم
یه آرتیست مودی هستی
مثلا مود لحظه داره تو لحظه داره
چه اتفاقی تو اون لحظه داره اصلا من خیلی بذار ضعفای سلولو بگم من خیلی ضعف داره کارم آخ ببخشید من نوت بخورم من خیلی ضعف داره کارم آلبوم کوتاه دارم میدم آلبوم بلند ندارم مجموعه هام که حالا همشون نه سلول بیشتر دوش فوکس کنم تایم آهنگا کوتاه کورس نداره هر کاری دلم میخواد کردم
خیلی پایبند به اصول یه چارچوب
ولی بخوام یه کاریو پایبند به اصول یا مثلا یه معیاری که حداقل واسه خودم و دور و بریام مطرح بدم این کار رو مسلما میکنم ولی زیاد رو مودش نبودم یعنی دوست داشتم اینو بنویسم همین جوری روی همین بیت همینو برم بخونم به اشتراک بذارم این کاری هم نکردم تو بخوام
بگم. کل سلولم به نظرم همین اتفاق افتاده، صرفا یه سری حسایی در لحظه رو
حال مثلا خیلی حس انزوایاری توش واقعا مشخصه. منم اومد
در پس اون انتظایی که حالا داری استفاده میکنی
دقیقا اگه همچین چیزی نبود من شاید اصلا خیلی وقت بود کار نمیکرد، یعنی حتی اون اعتیادم هم ترک میکردم، خودم میبستم به تخت زندگی از
اعتیاد رپ
سیپ هاپ میکشید. آره اعتیاد هیپ هاپ شد
چرا میکاره
آره از اون میکشیدم بیرون
وقتی رضا تسلیم اعتیادش اعتراف
آره بعد هیچی
آره الان به خود پیجار داریم ما
دیدیم آره آره حالا کاری نرم، یعنی چی داشتم میگفتم یادم آها، یعنی اگه واقعا این
حس لحظه یه نبود
انتظایی بودن قضیه رو باهاش آشنا نمیشدم واقعا شاید کار نمیکردم. الان خیلی کمکم کرد، یعنی من جزئی از کل رو میکشم بیرون به اختصار با تمثیل و حالا یه سری آلایه و آرایه ها، یه سری کارا رو با توجه به همون چیزی که میدونم تو همون لحظه احساس میکنم تو اون مدت اون پریود زمانی دارم احساس میکنم، همونا رو مینویسم بدون هیچ چارچوبی میدم بیرون. حالا نمیدونم اسمش آلترناتیو میشه یا نه، من در جریان زیاد علمشو ندارم، ولی هر کاری که میکنم حالا نمیدونم تعریف موفقیتم اصلا تو موزیک چیه، چون واسه من نه عدد مهمه نه هیچ، یه مدت اصلا پیجام بسته بودم قبول نمیکردم زدم بره زیاد مود اینا نیستم، همون کاری که به نظرم احساس میکنم درسته، همون کار درست که یعنی دوست دارم اون کار رو انجام بدم همون کار انجام
بدم. اومانه یه برایندی از
اصلا صحبت... خودم رپر قوی هم نمیدونم یه آدم هم که دارم یه سری شعر می نویسم، اینم ضبط می کنم میدم بیرون. من به نظر خودم چارچوبی بخوام
تو خیلی دلی کار میکنی، یعنی میگم من دارم می نویسم هر چی میخواد گوش بده هر چی گوش بده.
ببین یعنی انتزاعی کلا، یعنی انتزاع قضیه، یعنی یه چیزی رو یه شهود و یه درک و یه چیزی یه قضیه رسیدی، نه اینکه بالاتر از بقیه ها یه چیزی رو دیدی، مثلا شما من دارم اینو میبینم، شما این گیتار رو میبینی، من اونجا رو میبینم، من دارم اونو یه مختصری ازش میکشم بیرون، یه جزی از اون کل میکشم بیرون با همون چیزایی که گفتم، یه ذره چاشنی قاطیش میکنم مینویسمش مینویسمش بیرون. و حالا شاید خیلی ها بگن مثلا چی داره میگه چطور، بس من میگم مخاطب همونیه که تمجید میکنه، مخاطب همونیه که فوش میده، همونیه که میگه منتقدم که نداری
تمام صحبتایی که در مورد مخاطب رو کردی و یه بررسی بکنم اول آخر حرفمون تو ابتدای در و انتهای من در مخاطب صحبت کردی، خلاصه صرفتی بود که آقا از من انتقاد کنی بحث چالشی کنی، من یا دارم تمجید میشنم یا دارم حرفای بی ارتباط.
آخه میدونی من الان اینی هم که گفتی یه سری هم همین الان بخوام بیان انتقاد کنم مطمئنم انتقاد درستی هست،
اشتباه میکنم
مطمئنم،
شاید بکنم مثلا تبادل بهتر شد بتونه اتحاد خیلی قوی تری هم ببینم،
تا حالا ندیدم، اگه از این به بعد ببینم اوکی من خوشبینم ببینم
یه بار خوشبینم
بغیر از انتقادی که خودم از خودم کردم، یعنی دوباره همینا نه این سه موردی که ضعف مثلا فیلم اینا رو میدونم خودم،
نه اینا مثلا ایراد کلی آلمان
خودم اینا
تعداد یعنی دقایق آلمان کوتاه همین
است که چارچوب کار نکرد، توی هیچ چارچوبی قرار نگرفت، هیچ وقت نگرفتم قرار، نه لازم شعری نه لازم مفهومی، هیچ وقت توی چارچوب قرار نگرفتم. خیلی دوست داشتم اوتلا باشه هر چی تفکرم، یعنی اصلا دوست داشتم در قالب لطافت و عاشقانه بودنم بازم هنجار شکن باشه.
رضا جان به عنوان صحبت پایانی خیلی ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و برنامه رو قبول داشتی که بیای تو برنامه صحبت بکنی، به عنوان صحبت آخر هر صحبتی که با مخاطب ها داری، کسایی که دارن برنامه رو گوش میدن حتی اول بکنم کمی کم هزار نفر برنامه رو گوش میدن، حالا ما بگیم کفه کفش حجم میذارن دانلود میکنن و گوش میدن، هر صحبتی که باشون داری.
اولا که خیلی ممنون از برنامه خوبتون، یه ذره چالشاشو بیشتر کنید تا اینش بیشتر، یه ذره چالشاشو بیشتر کنید، سوالاتتون خوبه، کلا برنامه‌تون دوست دارم، مرسی از دعوت. واسه افتخار این یکی دیگه هم که صحبت کلی با مخاطب دیگه به اون صورت ندارم. دمتون گرم اگه خوب گوش میدید. من نمیگم خوبم. خوب گوش بدید. اصلا منو گوش ندید. برید خوب گوش بدید.
خیلی از
نه روشنم نه تاریک عمیقم، منو دلیل یکی شدن و نبین، من نقطه اتصال کلی دلم، تو ضعف بینایی تو به گردن نگیر، من معمام تو رنگ زرد و مشکی، من نقطه مقابل فرضیه های علمیم، من معنی دو قطبی بودن این علم حسیم، و دوست داری بشناسی من و من نمیدونم کیم.
خب مصاحبه با نتس عزیزم گوش دادید، امیدوارم راضی بوده باشین از این قسمت برنامه ما در استدیو بچه های کینیشن هستیم. علی جان در خدمت هست.
خب صحبت ها رو کردیم، فکر کنم صحبت ها به جنبندی خوبی هم نهایتا رسید. هر کسی که هر سوالی داشت فکر کنم تونست یه چیزی ازش برداشت بکنه.
خوب بود، خیلی چالش. آره.
هفته دیگه برنامه داریم، هفته بعدش هم برنامه، نمیدونیم چند قسمت بشه فصل دوم، ولی هر کسی که تو ذهنمون بود که حرفی برای گفتن داره یا رفتیم سراغش یا کاری کردیم که بیا تو برنامه، اگر هم پیدا نیومده بود.
ولی من میدونم هفته بعد مهمون خیلی بیزه،
هفته بعد یه مهمون خیلی بیزه،
از اون اونا که من خودم همیشه دوست داشتم باش صحبت کنم.
آره. خیلی ممنون که از این که برنامه رو گوش دادین خانم آقای ارجستین ایام.
مرسی ازتون، لطف کردین. خدا نگهدار.
که مقصد ریاضت و رهایی از این پیله پیر چروکه، منو ببندیم با زنجیر پلکتون، یه قطره از دریای منم نیست کل علمتون، منو با چشمای رنگی نبینید طلوع و غروب و همه دیدن، ولی این دیدن به اون دیدن به قد کل دیدنی ها فرقه.